سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها را مرور کنیم. وزارت‌های خارجه چین و روسیه از درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دو طرف خواستار خویشتنداری شدند. با گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که وضعیت اکنون آرام است و از این روند استقبال می‌کند. درگیری ناوقت شنبه پس از حملات تلافی جویانه طالبان علیه پاکستان آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. طالبان کشته شدن 9 عضو نیروی خود را تایید کرده، اما پاکستان از کشته شدن 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر خبر داده. طالبان گفتند این حملات پاسخ به حملات هوایی هفته گذشته پاکستان در کابل و پکتیکا بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و چند میانجی بین‌المللی، روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر توافقنامه برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امضا کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این مراسم که با حضور رهبران مصر، ترکیه و قطر برگزار شد، نمایندگان اسرائیل و حماس غایب بودند. ده ها کشور غربی و عربی در نشست شرکت داشتند، اما ایران با وجود دعوت از حضور خودداری کرد. هدف توافق پایان جنگ در نوار غزه و تثبیت آتش بس اعلام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه گفت اگر ایران برای گفتگو آماده شود، واشنگتن تحریم ها را لغو خواهد کرد. او پیش از شرکت در نشست صلح غزه در مصر گفت که تهران آسیب دیده و خسته است و می تواند با طرح صلح شرق میانه همراه شود. ترامپ همچنین در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل از تمایل به برقراری صلح با ایران سخن گفت و تاکید کرد تهران باید تهدید همسایگان را متوقف کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این اظهارات پس از عملیات هوایی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سرطان امسال صورت گرفت که به گفته ترامپ آنها را کاملا نابود کرد. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز دوشنبه گفت که می‌خواهد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به دلیل نقش او در برقراری آتش بس و توافق تبادل گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این دومین بار است که اسلام آباد ترامپ را برای این جایزه پیشنهاد می‌دهد. قبلا در ماه جون نیز پاکستان او را به خاطر میانجیگری در توافقاتش بس میان پاکستان و هند نامزد کرده بود. و آکادمی سلطنتی علوم سویدن روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد 2025 را به جول موکیر، فریپ آقیون و پیتر هاویت برای پژوهش درباره نقش نوآوری و تخریب خلاق در رشد اقتصادی اعطا کرد. آکادمی اعلام کرد تحقیقات این سه اقتصاددان توضیح می‌دهد چگونه فناوری با جایگزینی روش‌های قدیمی موجب ارتقای سطح زندگی و سلامت شده. مکیر نیمه از جایزه بیش از 1,000,000 دلاری را دریافت می‌کند و نیم دیگر میان آقیون و هاویت تقسیم می‌شود. این جایزه آخرین جایزه نوبل امسال است. بیشتر در وبسایت چند رسانه ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. در ادامه برنامه آمریکا و کشورهای میانجی سند آتش بس غزه را در شرم الشیخ مصر امضا کردند.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East.
بیشتر تا لحظات دیگر. روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. گزارش مفصل در این مورد داریم. همراه آزادی باشین.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیشب در شرم الشیخ مصر اتفاق رقم خورد که به گفته امضا کنندگان سرنوشت جنگ خونین غزه را تغییر خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در کنار رهبران چند کشور دیگر سند آتش بس میان اسرائیل و حماس را امضا کرد، گروهی که واشنگتن و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌خوانند. بیشتر پس از یک وقفه.
رادیو آزادی
دونالد ترامپ به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه در اقامتگاه ساحلی شرم الشیخ در کنار بحیره سرخ بیانیه مشترک را امضا کردند که هدف آن تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. در مراسم امضا علاوه بر رئیس جمهوری ایالات متحده، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و همچنین عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تالار نشسته بودند. پشت سر آنها جمعی از رهبران جهان از جمله فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان، کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و عبدالله دوم پادشاه اردن حضور داشتند. میزبانی نشست بر عهده رؤسای جمهور آمریکا و مصر بود و رهبران ده ها کشور غربی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان شرکت کردند. اسرائیل و حماس در این نشست غایب بودند و نماینده از آنها حضور نداشت. ایران نیز که به این رویداد دعوت شده بود حاضر نشد در آن شرکت کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. رئیس جمهور آمریکا در آغاز نشست غزه در شرم الشیخ گفت امروز روز فوق العاده برای جهان است، روز فوق العاده برای شرق میانه. پیشرفت سرنوشت سازی که امشب برای جشن گرفتن آن گرد هم آمده ایم فراتر از پایان جنگ در غزه است. به یاری خدا این آغاز تازه‌ای برای سراسر شرق میانه زیبا خواهد بود. از این لحظه به بعد می توانیم منطقه بسازیم که قوی، باثبات، شکوفا و در رد راه ترور متحد باشد. یک بار برای همیشه می خواهیم از ترور رهایی یابیم و به امور دیگر بپردازیم. چیزهای بسیار دیگر هست که زندگی را زیبا می کند. دونالد ترامپ افزود که این سند مجموعه از قوانین و مقررات را در بر می گیرد و بسیار جامع است، اما محتوای دقیق آن هنوز منتشر نشده. رئیس جمهور مصر در دیدار با همتای آمریکایی خود اندک پیش از مراسم امضا گفت شما تنها کسی هستید که توانایی برقراری صلح در منطقه را دارید. و همچنین از آقای ترامپ خواست از برگزاری کنفرانس درباره بازسازی نوار غزه که قرار است مصر و آلمان به طور مشترک در ماه نوامبر در قاهره برگزار کنند حمایت کند. با گفته منابع مصری تاریخ دقیق این کنفرانس هنوز مشخص نشده است. به عنوان بخش از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را که پس از 2 سال در غزه در اسارت داشت آزاد کرد و اجساد 4 گروگان کشته شده را تحویل صلیب سرخ جهانی داد. حماس بعد از آزادی همه 20 گروگان زنده قرار است پیکر 28 گروگان را که در غزه جان باختند به اسرائیل بازگرداند. در مقابل سازمان زندانهای اسرائیل گفت که در همین روز 1968 زندانی عمدتاً فلسطینی را که در زندانهای خود نگه می داشت آزاد کرد. تعداد از این زندانیان بعد از آزادی به مصر و ترکیه اخراج شدند. تعداد از این زندانیان هم به نوار غزه بازگردانده شدند. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آمادگی برای گفتگو با ایران سخن میزند، اما در این حال میگوید تهران نمیتواند با تحریم ها دوام بیاورد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا میگوید که اگر ایران برای مذاکره آماده باشد تحریم ها علیه این کشور را لغو خواهد کرد. او دوشنبه 21 میزان پس از ورود به مصر برای شرکت در نشست شرم الشیخ در حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت که ایران به زودی با طرح صلح در خاورمیانه همراه خواهد شد. او افزود که آنها آسیب دیدند و خستند و به کمک نیاز دارند. من دوست دارم وقتی آماده گفتگو شدند تحریم ها را بردارم. آنها واقعا نمی با این تحریم ها دوام بیاورند. این تحریم ها بسیار سخت هستند. آقای جمهور آمریکا ساعت پیش از آن در یک سخنرانی در پارلمان اسرائیل نیز گفت دست دوستی و همکاری خود را حتی به سوی ایران که به گفته ای او رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است دراز می کند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود رسیدن به توافق صلح با ایران عالی خواهد بود. آقای ترامپ در سخنرانی خود خطاب به رهبران ایران گفت تهدید همسایگان را متوقف کنید، از تامین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. او افزود ما هر زمان که شما آماده باشید آماده ایم و این بهترین تصمیم خواهد بود که شما میگیرید. به گفته او اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. ایالات متحده در اول ماه سرطان تاسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان را بمباردمان کرد که به گفته رئیس جمهور آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. آقای ترامپ یادآور شد زمانی که اسرائیل 7 سال پیش به اسناد هسته‌ای ایران دسترسی یافت او در قصر سفید در قدرت بود و از این اسناد به خوبی استفاده شد. دونالد ترامپ پس از ظهر دوشنبه از اسرائیل به شرم الشیخ در مصر رفت تا همراه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ریاست اجلاس را به دست گیرد که برای تضمین صلح آمریکا برای غزه برگزار شد. این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را بی‌سابقه و تاریخی خوانده پس از آن برگزار شد که گروه افراطی حماس تمام 20 گروگان زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه تحویل اسرائیل داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه پس از سخنرانی در پارلمان اسرائیل و دیدار با خانواده گروگان‌ها رئیس جمهور و صدر اعظم اسرائیل از تل ابیب به شرم الشیخ مصر رفت. شماری از رهبران جهان روز دوشنبه 21 میزان برای شرکت در نشست برای تضمین طرح صلح آمریکا درباره نوار غزه به مصر رفتند. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا از او برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرد، اما به دلیل نزدیکی زمان آن با آغاز تعطیلات یهودی این دعوت را نپذیرفته است.
پس از چند روز درگیری سنگین میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، حالا صدای تفنگ‌ها خاموش شده، اما نه نگرانی‌ها. باشندگان دوسوی مرز میگویند هنوزم ترس از شعله‌ور شدن دوباره جنگ وجود دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
هرچند گزارش‌های از پایان جنگ میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن منتشر شده است، اما باشندگان چندین ولایت افغانستان میگویند که اوضاع همچنان متشنج به نظر می رسد. شمار از باشندگان ننگرهار، کنر و کندهار بر رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری های شدید دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می شد، اما با گفته آنان وضعیت اکنون عادی اما نگران کننده است. یک باشنده ولسوالی دور بابای ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب، جنگ نو، خپارم سر
وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطقشان فرار کرده بودند بر نگشتند و طالبانی سلاح‌های سنگین را به پرسه‌هایشان آوردند.
باغ جانو که پرتیدی.
یکی از باشندگان ولسوالی نارای ولایت کنر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش میگوید که از دیروز به این طرف طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پسته‌های مختلف جابجا کردند و کسانی که در نتیجه جنگ آواره شده بودند هنوز به خانه‌هایشان برنگشتند. او مدعی است که با توجه به وضعیت هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورن در شیگل و ناره دست به ماش هستند.
بسیاری از خانواده‌های نزدیک به خط به اسدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کردند.
یکی از باشنده‌های ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیک این خط کار می‌کند به رادیو آزادی گفت که از دیروز بعد این صبح بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی‌شود. او نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که جت‌های پاکستانی با تاریخ 12 اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
دیروز های پاکستانی به اینجا حمله کردند. کدام های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است. اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است. اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلتا اضطراری دیو.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و اسپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده گفته است که امیدوارن افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در موضع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین نظارت وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در یک کنفرانس خبری پاکستان را با دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را با دام خود انداخته و میخواهد از آنان علیه حمیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را با یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد. اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند. در حالی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال هیچ نهاد مستقل این تلفات را با رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها با درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار میکنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
بیشتر از خبر
13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است، اما در افغانستان بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در انتظار کمک هستند که وعده‌اش را شنیدن اما ندیدن. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. کارشناسان هشدار میدن که ساخت و سازهای غیر معیاری جان مردم را در خطر انداخته. گزارش کامل را اینجا بشنوید.
خوب و دومه که راجب شوم لادر وزیل و غلی دومه که برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با ازای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود. به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شماری زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان میگوید سیلاب با شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 18 خانه بودیم سیل مکمل سری به خانه ما آمد و می خانه ما را مکمل با همه دار و نادار از بین برد. ما یک هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردم ها ایتر مشکلات مواجه هستن که بعض شمورزه پیدا میکنیم بعد در سواره روزگار ایش کامشون نداره. یکی مشکلات هاو که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش از اینهای ناشی از آفات طبیعی با استاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقام‌سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی به ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاولا مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شما، بنیادی سرکا جور شما، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، همین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است، همین بنیادی کارا باید شود.
شماره از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که طی 14 صورت گرفته و یا قبل از 14 که مردم با ساخت ساز کردن از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه به دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های متحشی که انجام شده اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان با شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست و حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولای عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولای عبدالحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست و حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آن که افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه‌حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شماره از باشندگان کابل میگویند افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌های شهر زندگی روزمره‌شان را با مشکل روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت کسبی زخت دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سک ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سک ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سک ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سک های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسن. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برسانه. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس ایمون.
این سک ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سک ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد. اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع‌آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طریق خبرها از طریق رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می دهد و ما خوشحال هستیم که باز هم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایینی بسته شده صدای مردم بسته میشه، چرا این رادیو است اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو میخواییم که صدای مردم شنیده شود.
پچه ملاسبه که شده است ما از هیچ چیز هم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خودم ما را این مردم یک تشویش ما را زیاد کرده است که پس 3 کیلوارت ما را گم کرده است فهمیدی سب. پس 3 کیلوارت ما روز پیدا کرده نمیتانیم. اگر ما ای بین است اگر جور است اگر هر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است فهمیدی زن و مرد دگشت است بیادر هر چیز زیادشان رفته است. دیگه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه.
پیام شما نظر شماست.